فرصت یافت که هم تا صبح بیاساید و هم طلوع خورشید دیگری را ببیند.
شبتون بخیر دوستان. برنامه رو از رادیو فرهنگ پی میگیریم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بازیگران عصر پهلوی باشید به مدت 21 دقیقه.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، بازیگران عصر پهلوی.
روزگار رضا خان، مستندی از ظهور تا سقوط رضا خان. روایتی از تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران در روزگار رضا خان.
تخت جمشید باقی مانده کاخهای نوروزی هخامنشیان که 2600 سال پیش ساخته شده است، مجموعی که 90 سال قبل به دستور رضاخان از زیر خروارها خاک بیرون آمد. رضاخان دو بار به اینجا آمد و تحت تأثیر این مکان دستور داد تا ایران باستان در فرهنگ و هنر و معماری احیا شود. ساختمان‌های امروزی بانک ملی و وزارت خارجه در تهران نمونه این دستورات هستند. اما رضاخان که سواد زیادی نداشت، چطور بحث احیای ایران باستان را مطرح کرد و دستور داد به شاهنامه و فردوسی پرداخته شود؟ ایده باستانگرایی از کجا و چطور به ذهن او رسید؟ آبان 1301 شمسی، رضاخان که وزیر جنگ بود راهی جنوب ایران شد تا از احمدشاه قاجار استقبال کند. احمدشاه بعد از سفری 6 ماهه به اروپا از راه دریا و با کشتی به بوشهر رسید. رضاخان در میانه راه و نرسیده به شیراز سراغ تخت جمشید رفت که اهالی به آن تخت سلیمان هم می گفتند. امیدوارم پس از ترمیم خرابی‌های اساسی مملکت که از آثار مردمان بی‌علاقه قاجار است، به ترمیم و احیای این آثار بپردازم. رضاخان با این حرف نشان داد که چه فکری در سر دارد. فکری که در آبان 3 سال بعد آن را عملی کرد. رضاخان در آبان سال 1304 شمسی با منقرض کردن قاجارها جای آنها را گرفت و خود را شاه ایران خواند. 10 سال بعد رضاخان بار دیگر به تخت جمشید رفت. در طول 1 دهه باستانشناسان آمریکایی و آلمانی منطقه را حفاری کردند و توانستند بخش‌های قابل توجهی از آثار دوران هخامنشی را بیرون بیاورند. دو صندوق که داخل آنها 2 لوح طلا، 1 لوح نقره و 4 سکه دوران داریوش بود و 3000 لوح گلی که روی آنها به خط میخی حقوق و دستمزد کارگران و سازندگان تخت جمشید حک شده بود، از کشفیات این گروه باستانشناسی بود. رضاخان درست در سالی که کریم آقا بوذرجمهری شهردار تهران داشت شهره تهران را تغییر میداد، از ویرانه های تخت جمشید بازدید کرد و دستور داد تا معماری هخامنشی را در ساختمان‌های حکومتی نوساز اجرایی کنند. رضاخان میخواست معماری متفاوتی را جایگزین معماری قاجار کند. معماری قاجار محصول دوره‌های قبل بود و برایند معماری تکاملی دوره‌های صفوی و سلجوقی و ایلخانی بود. اما ایده رضاخان پرش تاریخی 2500 سال به عقب با استفاده از معماری باستان بود. او با این پرش می‌خواست سه ستون اصلی آن روز، یعنی روحانیت، بازار و عشایر را به حاشیه براند. سه ستونی که با توجه به اسلام، قومیت و محصولات داخلی کاملاً بومی شده بودند و از نظر رضاخان و حلقه پیرامونی فرنگی مآبش صدی جلوی تجدد مورد نظر آنها بودند. تجددی که اردشیر ریپورتر، مأمور مخفی شبکه‌های انگلیس در ایران، آن را قبلاً به رضاخان تأکید کرده بود. تیمورتاش، نصرت الدوله، داور، حکمت، تدین و فروغی افراد حلقه فرنگی مآبی بودند که تأثیر زیادی روی رضاخان داشتند. محمد علی فروغی بیشترین تأثیر را در حوزه فرهنگی و معماری و تمدن ایران داشت. او که تمایلات انگلیسی داشت، اولین و آخرین نخست وزیر رضاخان شد. هم برایش نطق تاجگذاری نوشت و هم متن استعفانامه را تنظیم کرد. فروغی با اینکه معلم خصوصی احمدشاه قاجار بود، در سال 1304 شمسی تمام تلاشش را کرد تا سلطنت به رضاخان برسد. لقب فروغی را ناصرالدین شاه قاجار به خاطر شعری که در مدحش گفته بود به او داده بود. او در مجلس اول شورای ملی نماینده تهران شد و رئیس دوره دوم آن بود. بعد از مجلس به دولت رفت و در دوره‌های مختلف وزیر مالیه و عدلیه و خارجه شد. در فاصله برکناری قاجار تا برقراری حکومت رضاخان به عنوان شاه، فروغی نخست وزیر شد تا دوران انتقال دو سلسله در دوره نخست وزیری او انجام شود. او در روز تاجگذاری نشان درجه اول تاج را که بالاترین نشان دربار پهلوی بود گرفت، اما بعد از دو ماه استعفا داد، ولی با اصرار رضا شاه وزیر جنگ دولت مستوفی شد. در کنار فروغی، علی اکبر داور نقش مهمی داشت. اهل چهاردانگه ساری و پدرش خزانه‌دار قاجار بود. حقوق خواند و در 25 سالگی دادستان تهران شد و برای همین نام فامیلش داور شد. به سوئیس رفت و دکترای حقوق گرفت. وقتی به ایران برگشت، در کنار دو فرنگ رفته دیگر، یعنی تیمورتاش و نصرت الدوله، حلقه روشنفکران پیرامون رضاخان را ساخت تا با به قدرت رساندن او تجدد در ایران را به زور اجرا کنند. امثال فروغی و داور لازمه تجدد و پیشرفت را کوبیدن گذشته و کنار گذاشتن فرهنگ و اصالت سنت ها می دانستند. فروغی در حالی از حفظ آثار تاریخی و معماری آن سخن می گفت که توجه چندانی به تخریب بناهای تاریخی گذشته نداشت. ساختمان بانک ملی ایران. این ساختمان در سال 1307 شمسی ساخته شد. تو اولین ساختمانی باشد که با شمایل معماری هخامنشی ساخته می شود. نشان فروهر نیز که نشان دوران هخامنشی بود، جای عبارات قرآنی و ادعیه را بر پیشانی ساختمان گرفت. ساختمان وزارت خارجه در محوطه میدان مشق و اولین بانک سپه. تمام این ساختمان ها در محدوده نزدیکی در قلب تهران قرار دارند. هولوش میدان امام خمینی که آن روزها میدان توپخانه نامیده می شد، سرستون ها، پله ها، ستون ها و نقش ها برداشتی نازل از نشانه های تخت جمشید بودند که باستانشناسان آنها را از زیر خاک بیرون کشیده بودند. بناهای عظیم و پرظرافت دوره های قبل در حال ویران می شدند که بر اساس وضعیت جوی، خصلت‌های مذهبی و قومی و امکانات موجود ساخته شده بودند. اما بناهای جدید که با معماری باستانی بالا می‌رفتند، ابعادی داشتند که مناسب معماری‌های شهر نبودند و برای ساخت آنها نیاز به مصالح غیربومی بود. ضمن اینکه در برابر سرما و گرمای تهران هم مقاومت چندانی نداشتند. تخت جمشید که کاملا متناسب با اقلیم و جغرافیای محل ساختش بنا شده بود و با کانال‌های زیرزمینیش در برابر سیلاب و رطوبت منطقه ده‌ها قرن سالم مانده بود، به پوسته و ظاهر ساختمان‌های خدمات دولتی تبدیل شد که با معماری آلمانی و در جغرافیا و اقلیم کاملا بی‌ربط ساخته می‌شد. این عدم تناسب با روند معماری طبیعی به قدری است که همین امروز هم مسجد سپهسالار و کاخ گلستان که محصول دوره قاجارند، نماد زیبایی معماری و تاریخ تهرانند و کسی علاقه برای دیدن معماری ساختمان‌های دوره رضاخان نشان نمی‌دهد. معماران داخلی مثل حسین لورزاده، حسین بهشتی و جعفرخان کاشی و معماران خارجی مانند آندره گودار و ماکسیم سیروی فرانسوی و لئون مارکوف روس تلاش کردند تا با وجود اجبار و دستوری که برای کپی برداری صرف از معماری هخامنشی و ساسانی داشتند، نگاه اقتباس‌گونه به سبک‌های معماری ایران باستان داشته باشند. اما بدون شک نماد معماری باستانگرای دوره رضاخان آرامگاه فردوسی در طوس و در غرب مشهد است. تلاش رضاخان برای پاک کردن ایران از نمادهای اسلامی و بومی که آنها را عامل عقب ماندن ایران می‌دانست، احتیاج به گزینه‌های جایگزین داشت. اما این ایده‌های پیچیده و چند لایه چطور به ذهن رضاخان که یک نظامی و قزاقی بدون سواد کلاسیک بود رسید؟ این ایده ها محصول چندین ماه ملاقات رضاخان با اردشیر پورتر، کارگزار اصلی اطلاعات مخفی انگلیس در ایران بود. ریپورتر در قزوین و گیلان با رضاخان گفتگو کرده بود و به او گفته بود مشکل ایران مدرن نبودن آن است و این مشکل ریشه در اسلام و سنت ها و اصالت ها دارد. او به رضاخان گفته بود که ایران باستان امپراتوری قدرتمندی بوده و اگر او بتواند این مظاهر اسلامی و سنتی را کنار بگذارد، می تواند ایران مدرن را بر پایه ایران باستان بنا کند. این حرف ریپورتر را بعدن حلقه روشنفکران و فرنگ رفته‌های فرنگ معاف که دور رضاخان را گرفتند هم تکرار کردند. آنها می خواستند فرنگی شدن ایران را با زور رضاخان پیش ببرند. آلمانیا هم مجله فارسی به نام ایران باستان در ایران منتشر کردند. مجله‌ای که نقش مهمی در ترویج ناسیونالیسم ایرانی داشت. احمد کسروی هم که مورخ بود، با نقد تاریخ اسلام و مسائل دینی به این حلقه کمک قابل توجهی کرد. توجه به فردوسی و شاهنامه را هم محمد علی فروغی ملقب به زکاالملک در گوش رضاخان زمزمه کرد. توجه به معماری هخامنشی و ساخت بنای آرامگاه فردوسی به عنوان نماد ادبیات اسطوره‌ای ترفند زیرکانه‌ای بود که محمد علی فروغی به کار بست تا تعاریف رایج در حوزه معماری و ادبیات تغییر پیدا کند. ابتدا بنای آرامگاه فردوسی را آندره گودار، معمار فرانسوی که بنای آرامگاه‌های حافظ و سعدی را هم طراحی کرده بود، طرح زد و ساخت. فروغی که به گفته حکمت وزیر معارف رضاخان، لیدر بزرگداشت فردوسی بود، طرح و بنای گودار را نپسندید. فروغی دستور تخریب بنای گودار را صادر کرد و حسین لورزاده، معمار ایرانی، بنای جدید را ساخت. فروغی به لورزاده گفت تا بنای شبیه پاسارگاد آرامگاه کوروش برای فردوسی بسازد. فروغی در کنار پیگیری ساخت بنا، ایده برگزاری کنگره هزاره فردوسی در تهران و مشهد را مطرح و اجرایی کرد. کنگره‌ای که حدود 70 استاد شرق‌شناس و شاعر مثل تاگور هندی در آن شرکت داشتند. رضاخان در مهر 1313 شمسی، در حالی که یک ماهی میشد که از سفر ترکیه به ایران برگشته بود، راهی مشهد شد تا هم بنای آرامگاه فردوسی را افتتاح کند و هم سخنران کنگره هزاره این شاعر باشد. بعد از این کنگره نام خیابان علاءالدوله تهران به خیابان فردوسی تغییر داده شد که هنوز هم همین نام را دارد. مجسمه فردوسی هم در میدانی به همین نام نصب شد. اما بعدن این مجسمه را جلوی دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران بردند و مجسمه فعلی را در میدان فردوسی تهران نصب کردند و تمرهای یادبودی در این باره منتشر شد. مهمانان کنگره به خانه فروغی آمدند و مهمانی گرفتند. شاهنامه با اساطیر ایرانی و روحی جنگی و سلحشوریش میتوانست گزینه خوبی در برابر وضع موجود باشد. البته رضاخان و نزدیکانش در زمان توجه به شاهنامه بیشتر به وجوه اساطیری پهلوانان و نگاه ایرانی آن توجه داشتند و به ابیاتی که درباره مسائل مذهبی و دینی بود توجهی نمی‌کردند. حقیقی روشنفکران پیرامونی رضاخان و به خصوص فروغی شاهنامه فردوسی را نامه‌ای در مدح شاهان ترجمه کردند، در حالی که اصلاً شاه نامه‌ها بود، کتابی که قرن‌ها آداب و ادب پهلوانی، جوانمردی، دادخواهی و دادگستری و تحمل نکردن ظلم ضحاک‌ها را نسل به نسل منتقل می‌کرد. یک سال بعد از افتتاح بنای آرامگاه فردوسی، در حالی که جامعه در التهاب تغییر لباس و کلاه بود، فروغی گام بعدی فرهنگی را برداشت و دستور تأسیس فرهنگستان را صادر کرد. فرهنگستان به ریاست خود فروغی میبایست واژه‌های مناسب فارسی را جای عبارات عربی قرار میداد. بعضی از منتقدان به کنایه میگفتند خود فروغی و سعید نفیسی و اعضای دیگر فرهنگستان باید اول اسم خودشان را که عربی عوض کنند و بعد سراغ نام‌های عربی دیگر بروند. به این ترتیب فرهنگستان در 6 سال باقی مانده از سلطنت رضاخان بیشتر از 1500 کلمه فارسی را جای کلمات عربی نشاند که تا امروز استفاده می شود. با این ترفند فروغی و یارانش باستانگرایی فرهنگستان تبدیل به سلاحی برای کوبیدن دین شد، چون دین در اصل باوری بود که در زبان عربی تجلی پیدا می کرد. اصرار به باستانگرایی با تاکید بر فارسی سازی زبان و یکسان سازی فرهنگی عملاً نشانه‌های تنوع فرهنگی که خودشان نشان‌دهنده قدمت ایران باستان بودند را نابود کرد. تأسیس فرهنگستان با دستور دیگر رضاخان مبنی بر تغییر تاریخ رسمی از سال قمری به سال شمسی همزمان شد. بدین ترتیب دهمین سال سلطنت رضاخان را میتوان سال دستورات مهم در حوزه فرهنگی دانست که نقش فروغی در آن پررنگ بود. اجباری شدن کشف حجاب و استفاده از کلاه پهلوی، تأسیس فرهنگستان، قانون جدید روزه و عزاداری، تغییر تاریخ هجری قمری به شمسی و محدودیت برای پوشیدن لباس روحانیت از قوانین این سال هستند. شدت دستورات رضاخان در این حوزه انقدر زیاد و سریع بود که خود فروغی هم در چایی که کنده بود افتاد. پدر دامادش در جریان اعتراضات مسجد گوهرشاد مشهد دستگیر و محاکمه و اعدام شد. مردمی که در مسجد گوهرشاد جمع شده بودند نسبت به سیاست‌های سختگیرانه فرهنگی و پوششی اعتراض داشتند و به خون کشیده شدند. همراهی تقریبی محمد ولی اسدی، پدر داماد فروغی، با مردم باعث خشم رضاخان شد و بدون توجه به درخواستهای فروغی اسدی اعدام شد. فروغی هم به دلیل وساطت در این زمینه مورد غضب قرار گرفت و خانه نشین شد. وقتی در شهریور 1320 شمسی متفقین ایران را اشغال کردند، رضاخان که در سالهای آخر با کشتن اطرافیانش دورش را خالی کرده بود، دوباره سراغ فروغی رفت تا باز هم این یار قدیمی به کمکش بیاید. رضاخان حکم به نخست وزیری فروغی داد تا کسی که خطابه آغاز سلطنتش را نوشته بود متن استعفانامه‌اش را بنویسد و نخست وزیر دوره انتقالی از خودش به پسرش باشد. فروغی کوشید تا به عنوان ناجی سلسله پهلوی افسار اسب حکومت بر ایران از دستان خاندان پهلوی خارج نشود، او در گفتگو با مقامات متفقین و سفیران آمریکا، شوروی و انگلیس آنها را مجاب کرد که گزینه‌های دیگری مثل جمهوری و بازگشت قاجار مناسب نیست و بهتر است ولیعهد 22 ساله رضاخان جای او بنشیند و نشست.
فراخوان رویداد ملی وطن شو، پشتیبانی و مانع زدایی از طراحی، تولید و عرضه پوشاک ایرانی اسلامی، حمایت از هنرمندان طراح و صنعتگران پوشاک. علاقمندان می توانند طرح‌ها و ایده های خود را تا 30 دی ماه به دبیرخانه وطن شو به نشانی www.rasanesepehsima.ir ارسال نمایند.
فتنه برپا می کند ناز تو ای فو کرده با نامهربانی. گه چو دریا پر ز رازی، گه چو دشتی سینه بازی، گه چو آتش گرم مهری، گه چنان گل غرق نازی. چون خم بی باده گه بی جوش و تابی، چون شراب کهنه گه پر التهابی. شبد صبرش تمام و بشکند در پای من سنگ، از آن نامهربان شد مهربان تر بای من، سنگ از آن نامهربان شد مهربان تر بای من عشق از حد میبرد چشم توی سرچشمه عشق و جوانی فتنه برپا می کند ناز توی فو کرده با نامهربان از داغ این زود آشنایی ساختم اما نکردم شکل از درد از داغ این زود آشنایی ساختم اما نکردم شکل از درد عشق از حد میبرد چشم توی سرچشمه عشق و جوانی فتنه بر